بسم الله الرحمن الرحیم. 13/10/1389 درس براءت توسط استاد مقامی.
الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه نبی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. و من هنا يعلم ان تغاير القسمين الاولين في كلامه باعتبار كيفيه الاستدلال. بحث در مورد کلمات مرحوم محقق بود. مرحوم محقق آمد استصحاب را بر سه قسم کرد: استصحاب حال عقل که همون استصحاب براءت اصلیه بود، دوم عدم الدلیل دلیل علل عدم بود، سوم استصحاب حال شرع بود. در جلسه گذشته فرمودند بین این دوتای اولی ما به اشتراکی وجود دارد و ما به تفاوتی وجود دارد. ما به اشتراک را در جلسه گذشته مطرح کردند، امروز میخواهند ما به تفاوت بین قسم اولی و قسم دومی رو برای ما مطرح بکنن. میفرماید که تغایر بین قسم اول و قسم دوم اعتباریه. یعنی چی؟ یعنی استصحاب براءت اصلیه فرقش با عدم الدلیل دلیل علی العدم، فرقش به اعتبار کیفیت استدلاله. کیفیت استدلال به این دوتا باعث می شود این دوتا با هم دیگه فرق پیدا کنن. اون وقت این دوتا دو فرق دارن. یک فرقش برمی گرده به کیفیت استدلال، که کیفیت استدلال در اولی فرق می کنه با دومی. فرق دوم این است که عرض کنم که اون عدم و دلیل دلیل علی العدم اعم است از اولی. پس دو تا فرق بین این دو تا استصحاب وجود دارد، اولی و دومی. فرق اول برمیگردد به کیفیت استدلال، فرق دوم برمیگردد به اینکه عدم و دلیل اعم است از اولی. حالا توضیح بدیم این دو تا فرق را. اما فرق اولی، فرق اولی این است که در قسم اول ملاک استدلال برمیگردد به ملاحظه کردن حالت سابقه، یعنی استصحاب براءت اصلیه و استصحاب حال عقل، این با ملاحظه حالت سابقه میگیم الان هم بری و ذمه است. چون قبل از این که عقل پیدا کند، قبل از این که به وجود بیاد، بری و ذمه بود از تکالیف، درست شد؟ الان به وجود آمده و رشد کرده، شک میکنیم هنوز بری و ذمه هست یا بری و ذمه نیست. حالت سابقش رو لحاظ میکنیم، استثناء میکنیم بری و ذمه بودنش را. ولی در دومی که عدم و دلیل باشه، نه، ملاحظه حالت سابقه نمیشه. بلکه معیار عدم و دلیل، دلیل بر عدم تکلیفه، ملازمه هست. ملازمه بین نبود دلیل و نبود تکلیف. یعنی عادتا اگر دلیلی بر تکلیف نبود، اون تکلیف هم وجود ندارد. دیگه ما حالت سابقه رو لحاظ نمی کنیم. پس فرق اول بین استصحاب اولی و استصحاب دومی اینه که در استصحاب اولی که استصحاب حال عقل، استصحاب براءت اصلی است، با ملاحظه حالت سابق میگیم تکلیفی وجود ندارد. ولی در استصحاب قسم دوم که عدم و دلیل باشه ما حالت سابق را لحاظ نمی کنیم، ولی اینکه حالت سابق هم داشته باشه ولی لحاظش نمی کنیم، بلکه بر اساس ملازمه به وسیله عدم و دلیل نفی تکلیف می کنیم. یعنی عادتا بین نبود دلیل و عدم تکلیف ملازمه وجود داره. تکلیف در جایی است که دلیلی بر تکلیف باشه، اگر یه دفعه دلیلی بر تکلیف نبود اون تکلیف هم وجود ندارد. این فرق اوله. ان قلت اگر در قسم دوم که عدم دلیله حالت سابقه را لحاظ نمی کنید، چرا تو مقسم گفتی محقق استصحاب رو سه قسم کرده؟ یکیش استصحاب حال عقله که گفتیم برات اصلی است، یکی هم عدم و دلیله، سوم استصحاب حال شرعه. شما اومدید عدم و دلیل را یکی از اقسام استصحاب قرار دادید و در استصحاب باید حالت سابقه لحاظ بشه. شما میگید در عدم و دلیل ما حالت سابقه را لحاظ نمی کنیم، در این حال اسمش هم استصحابه. شما چطور در عدم و دلیل حالت سابقه را لحاظ نمی کنید، در این حال اسمش را میگذارید استصحاب؟ قلتو میفرماید مجازن ما بهش میگیم استصحاب. چطور؟ همین قدر که حکم سابق را الان هم بگیم وجود دارد ولو به واسطه دلیل دیگر، نه به واسطه حالت سابقه را در نظر بگیریم، به همین اعتبار ما بهش میگیم استصحاب. خب ملاحظه کنید، ان قلت اگر عدم و تکلیف را با عدم و دلیل ثابت میکنید به ملاک ملازمه نه به ملاک در نظر گرفتن حالت سابقه، چرا بهش میگید استصحاب در حالتی که در استصحاب بایستی حالت سابقه لحاظ بشه؟ قلتو همین قدر که دلیل قبل را الان هم میاریم کفایت میکنه در بکار بردن استصحاب برای این مورد، ولو اینکه ما حالت سابقه را در نظر نگرفته باشیم بلکه با ملاک ملازمه میاییم عدم تکلیف را الان میاریم. درست شد؟ خب این فرق اول. فرق اول رو بخونیم تا برسیم سر فرق دوم. میخوای فرق دوم رو هم بگم بعد پیادهش کنیم چون کمه. فرق دوم اینه که عرض کنم که این عدم و دلیل که قسم دوم باشه، این هم در امور عقلی و اعتقادی جریان پیدا می کند و هم در احکام فرعی و فقهی. در حالتی که قسم اول که استصحاب براءت اصلیه و حال عقل باشه فقط در فروع جریان پیدا می کند. در عرض کنم خدمت شما عقاید و امور عقلی جریان پیدا نمی کند. خب پس این عدم و دلیل از نظر مورد جریان شد اعم، و اون اولی که استصحاب حال عقل باشه شد اخص. حالا از طرف دیگر، از طرف دیگر استصحاب حال عقل و براءت اصلیه باز اعمه. قسم دوم که عدم و دلیل باشه باز اخصه. استصحاب براءت اصلیه و حال عقل اعمه، چون هم در احکام جاری میشه هم در موضوعات خارجی جاری میشه. درست شد؟ درست یا نه؟ زید قبلا نماز برش واجب نبود، الان شک میکنیم نماز برش واجب هست یا نه، براءت اصلیه جاری میشه، استصحاب میکنیم براءت اصلیه. درست شد؟ شک میکنیم زید فلانی حیات دارد یا حیات ندارد، موضوع خارجیه. فلانی عادل هست یا عادل نیست، این حوض کر هست یا کر نیست، استصحاب در همشون، استصحاب اصلیه در همشون جاری میشه. ولی عدم و دلیل از این نظر خاصه، فقط در احکام جاری میشه، در موضوعات خارجی جریان پیدا نمی کند. مثلا نمیدانیم این مایه مسکر هست یا مسکر نیست، دلیلی بر مسکر بودنش نداریم، ما نمیتونیم بگیم پس مسکر نیست، نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون واقعیت خارجی چیزیست که با عدم و دلیل قابل اثبات نیست. ما با عدم و ما با دلیل یا عدم و دلیل کشف میکنیم، ولی وجود و عدمش رو که با عدم و دلیل یا وجود دلیل که ما اثبات نمیکنیم. درست یا نه؟ بنابراین ما میتونیم بگیم که فرق دوم اینه که فرق دوم بین استصحاب و عدم ازلی براءت اصلیه و بین عدم و دلیل، فرق دوم اینه که هر کدوم از یک جهت عام، از جهت دیگر خاصه. اما از جهت عام بودن میتونیم بگیم عدم و دلیل عام، از جهت این که هم در احکام عقلیه جاری میشود و هم در احکام فقهیه و فروعیه، ولی استصحاب عدم ازلی براءت اصلیه فقط در احکام فقیه جاری میشه. این از یه جهت. پس از جهت احکام عقلی و فرعیه عدم و دلیل عام، استصحاب براءت اصلیه چیه؟ خاص. و اما از جهت دیگر، از جهت دیگر عام و خاص بودن برعکس میشه، استصحاب براءت اصلی عام عدم و دلیل میشود خاص. از چه جهت؟ از جهت این که استصحاب براءت اصلیه هم در احکام تکلیفیه جاری میشد، هم در احکام کلن احکام، آره، هم در احکام جاری میشود و هم در موضوعات خارجیه، ولی عدم و دلیل فقط در احکام جاری میشود. این هم فرق دوم. حالا برسیم به مطلب، بخونیم. و من هنا، از اینجا، از اینجا یعنی از کجا؟ از این دوتا نعمی که پشت سر هم خوندیم، که گفتیم گاهی اوقات از عدم و دلیل ظن پیدا می شود به عدم و تکلیف، و همچنین از استصحاب براءت اصلیه ظن پیدا می کنیم به عدم و تکلیف. درست شد؟ دوتاشون مثل همه. من هنا، از این دوتا نعم، دوتا نعم چی بودن؟ یک، عدم و از عدم و دلیل ظن پیدا میکنیم به عدم تکلیف، از استصحاب براءت اصلی هم ظن پیدا میکنیم به عدم تکلیف. از این دوتا که ظن به عدم تکلیف پیدا میکنیم، این ما به اشتراکشون هست، یعلم ان التغایا، از این دوتا معلوم می شود که بین دوتا هم تغایری وجود دارد، یه فرقای این دوتا با هم دیگه دارن. فرقشون چیه؟ یک، ان تغایر القسمین، بالای ان تغایر القسمین بنویسید فرق اول، فرق اول بین دو، ان تغایر القسمین الاولین، متغایر بودن دو قسم اول از استصحاب. دو قسم اول از استصحاب چی بودن؟ آفرین، حال عقل و براءت اصلی و عدم و دلیل. این تغایر داره این دوتا قسم اولی، اولین تغایر و فرقشون اینه. این دو قسم کجا هست؟ دو قسم منظور چیه؟ توی پرانتز داره من الاستصحابه، باشه اشکالی نداره، فی کلامی، در کلام محقق، این دو قسم اولی در کلام محقق با هم دیگه تغایر دارن به اعتبار کیفیت الاستدلال، به اعتبار کیفیت استدلال، یعنی استدلال این یکی با استدلال اون یکی با هم دیگه فرق میکنه. این فرق اوله. چطور کیفیت استدلالشون چطوریه؟ حیث و ان منات الاستدلال فی هذا القسم الملازمه بین عدم الدلیل و عدم الحکم مع قطع النظر عن ملاحظه الحاله السابقه. ملاک استدلال در قسم اول، نه عذر میخوام، قسم اول نداره، بله، فرق اولشون برمیگرده به کیفیت استدلال. چطور؟ این که ملاک استدلال در این قسمه، این قسم کدوم قسمه؟ آفرین، عدم و دلیل دوم میشه، بارک الله، درسته. ملاک استدلال در این قسم، قسم دوم که عدم و دلیله، ملاک استدلالش ملازمه هست. ملازمه بین چی و چی؟ بین عدم دلیل و عدم حکمه، که عادتاً ملازمه هست، دلیلی نبود حکمی هم نیست. این ملازمه عادی دیگه، با قطع نظر از ملاحظه کردن حالت سابقه، ولو حالت سابقه هم باشه، ولی در این که میگیم تکلیفی نیست با حالت سابقه رو لحاظه، پس چرا حکم میکنیم تکلیفی نیست؟
ملازمه.
چون دلیلی نیست، بارکه، چون دلیلی نیست. چی؟ آره الان میگه، الان خودش برمیگه، بله درسته. خب حالا سوال، اگر تو حالت سابقه رو در اینجا لحاظ نمی کنی، پس چرا بهش میگی استصحاب؟ میگه ما مجازن بهش میگیم استصحاب. چرا؟ چون همینقدر که در اینجا حکم قبلی رو میاریم و در استصحابم حکم قبلی رو میاره، به همین دلیل میگیم استصحاب، درسته نه؟ فجعله من اقسام الاستصحاب مبنیان. این فجعله در حقیقت جواب سوال مقدره. چرا؟ حالا که حالت سابقه رو در این مورد در نظر نمیگیرید و لحاظ نمی کنید، پس چرا بهش میگیم استصحاب؟ در حالتی که در استصحاب باید حالت سابقه لحاظ بشه. آی رستمی قلتو فجعله من اقسام الاستصحاب مبنی على ارادت مطلق الحکم على طبق الحالت سابقه اندشک. پس قرار دادن این قسم دوم و عدم الدلیل از اقسام استصحاب مبنیست بر اراده کردن مطلق حکم بر طبق حالت سابقه هنگام شک. اراده بکنیم حکم حالت قبلی را اندشک، ولو لدلیل آخر، ولو این حکم رو که در نظر میگیر به خاطر دلیل دیگره. اون دلیل دیگر چیه؟ نه عدم الدلیل. نه عدم الدلیل باعث میشه ما بگیم حکمی نیست. خب نه به خب عدم الدلیل علتش عدم الحکمه. خب غلط مولانا شیخون المکرم، باید بگی علت این که حکم، نه باید بگی علت این که حکم نیست چون دلیلی نیست، این دور باید بگی، نه اینکه بگی دلیلی نیست چون که حکم نیست، این برعکس میشه. ها دوباره بخونم، دوباره بخونم. آقای احمدی میفرماید که پس قرار دادن عدم و دلیل از اقسام استصحاب مبنیست به اراده کردن مطلق حکمی که قبلا بوده. اراده مطلق حکم بر طبق حالت سابقه هنگام شک، ولی این اراده حکم، حکم قبلی الان به خاطر دلیل دیگر باشد. اون دلیل دیگر چیه؟ عدم و دلیل، بارک الله. نه این اراده حکم قبلی الان به خاطر لحاظ کردن حالت سابقه، غیر الاتکال علی الحالت سابقه، نه به اتکای حالت سابقه ما اون حکم رو میاریم، نه به ملاحظه حالت سابقه نیست. خب همینقدر که حکم قبل الان میاریم به خاطر عدم دلیل، این یک وجه شبهی میشه که این رو هم بگیم استصحاب. چی؟ نه علاقه همینه، علاقه همینه که ما حالت سابقه را الان میاریم، اعتباری هم باشه کافیه، درست شد؟ علاقه ولو اعتباری باشه اشکالی نداره. روشن شده نشد؟ بسیار. بله خب فیجریف، لذا ایشون میفرماد که این عدم الدلیل جاری میشه چه اونجایی که حالت سابقش معلوم باشه، چه اونجایی که حالت سابقش معلومه نباشه، لذا جاری میشه. خود این دلیل میشه که ما در عدم الدلیل اصلا حالت سابقه رو لحاظ نمی کنیم، درست شد؟ فیجری فی ما لم یعلم فیه الحالت السابقه، پس جاری میشود اون عدم الدلیل در اونجایی که حتی معلوم نباشد حالت سابقش، یعنی آدم دلیل جاری میکنه که حالت سابق معلوم باشه چه؟ نباشه. پس بنابراین جاری میشه و در اون جایی که معلوم نباشد حالت سابقش. خب پس ملاک عدم و دلیل چیه؟ حالت سابقش یا ملازمه؟ ملازمه. حالت سابقه اصلا لحاظ نداره. پس ملاک اولی چیه؟ آفرین، ملاحظه حالت سابقه است. و مناط الاستدلال و مناط الاستدلال فی القسم الاول ملاحظه الحالت سابقه، ولی ملاک استدلال در قسم اول. اگر گفتی قسم اول کدوم سیدنا المکرم؟ آها، استصحاب حال عقل برات اصلیه برات تکلیف. بله، ولی ملاک استدلال در قسم اول از استصحاباتی که محقق فرمود ملاحظه حالت سابقه هست. ما حالت سابقه رو لحاظ میکنیم و حکم رو از اونجا میاریم، حتی مع عدم العلم به عدم دلیل علی العلم. ما چه علم داشته باشیم که دلیلی نیست بر حکم، چه علم نداشته باشیم که دلیلی نیست بر حکم، اون حکم قبری رو با ملاحظه او الان میاریمش. چه علم به عدم دلیل داشته باشیم، چه اصلا علم به عدم دلیل هم نداشته باشیم. درست شد؟ چون ما به لحاظ استصحاب داریم حکم رو الان میاریم، کار به دلیل و عدم دلیل اصلا ما نداریم. ملاک استدلال در قسم اول که اون استصحاب حال عقل باشه، ملاحظه کردن حالت سابقه است، حتی در صورتی که علم نباشد به عدم دلیل بر حکم. چه علم باشه به عدم و دلیل، چه علم نباشه، ما اون حالت سابقه رو در نظر میگیریم، حکم رو میاریم الان. خب پس بنابراین فرق اول فرق اعتباری شد، کیفیت استدلال او با این فرق کرد. درست شد؟ میتونیم شاهدی بیاریم برای این فرق اعتباری؟ میتونیم بیاریم؟ میفرماید بله، شاهد ما کلام مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقام است. مرحوم شیخ طوسی در این مسئله نظری داده و آن اینه که اگر کسی برای نماز خوندن که میخواد وضو بگیره آب نداشت، رفت تیمم کرد، وظیفه تیممه، درست شد؟ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، آب پیدا نکردید تیمم کنید. درست شد؟ اون اوائل صدر اسلام هنوز پیامبر آموزش نداده بود چگونه تیمم کنید. درست شد؟ آیه اومده بود ولی پیامبر یاد نداده بود. یکی از اون جوانان رزمنده در میدان جنگ شب جنوب میشه، خب میخواد بره نماز بخونه، شنیده بود که میبایستی تیمم کرد، این فکر کرده بود مثل آب چطور آدم میره توی آب کامل، این هم تو خاک باید کامل بره تو خاک، لباسا رو در بود غلط خورده بود تو خاک ها. بعد اومد پیامبر رسول من این کارو کردم درسته؟ پیامبر فرمود نه، این چه وضعی که داری؟ خب پس تیمم چطور؟ پیامبر یادش داد. من نشنیدم دستور عمر باشه، نمیدونم چی؟ خب عرض کنم که دوستان توجه کنن، در اینجا دوستان توجه کنن، عمر که بلد نبود احکام تو یاد بده، بلد بود؟ نبود. خب حالا عرض کنم که بله، مرحوم شیخ شاهد ما بر این فرق اعتباری کلام مرحوم شیخ طوسی در باب تیمم. شیخ طوسی فرمود اگر کسی آب پیدا نکرد تیمم بگیره، خب با این تیمم وارد نماز شد، یه آب پیدا شد، آب پیدا شد، در اینجا آیا اون تیممش کافیه یا تیممش کافی نیست؟ خب در اینجا مرحوم شیخ طوسی گفته تیممش کافیه، منتها نه به دلیل استصحاب، استصحاب قبلی، بلکه به دلیل عدم و دلیله، بلکه به خاطر عدم و دلیله. شیخ طوسی گفته ما دلیلی نداریم با پیدا شدن آب کفایت تیمم نقض شده. وقتی دلیل نداشتیم پس این تیمم چیه؟ کافیه. پس معلوم میشه عدم و دلیل با استصحاب برات اصلیه کیفیت استدلالشون با هم دیگه فرق میکنه. و یشهد لما ذکرنا من المغایرة الاعتبارية ان الشیخ لم یقل بوجوب مزی المتیمم الواجد للصلاة فی اثناء صلاته لأجل الاستصحاب و قال بی لأجل ان عدم الدلیل دلیل العدم. شاهد مطلب ما، مطلب ما چیه؟ که تغایر اعتباری وجود دارد بین چی و چی؟ آفر، قسم اول و قسم دوم. شاهد گفته ما که تغایر اعتباری وجود دارد بین قسم اول و دوم گفته شیخ طوسی است که قائل نشده به وجوب مزی متیمم واجد مرما در اثناء صلاتش به خاطر تیمم، بلکه قائل شده از به وجوب مزی به خاطر عدم و دلیل دلیل عدم است. عدم و دلیل دلیل عدم است. عدم و دلیل یعنی چی؟ یعنی ما دلیلی نداریم بر نقض شدن تیمم با بودن آب به این حالت. همین قدر که دلیل نداریم که تیمم نقض شده خودش دلیل عدم نقضه. نبود دلیل بر نقض کفایت تیمم در این حالت دلیل بر این که تیمم نقض نشده. خوب عبارت رو معنا کنه. و قال به شیخ طوسی قال شده به وجوب مزیه به خاطر نبودن دلیل بر نقض، نقض تیمم دلیل نیست بر نقض تیمم. خود همینقدر که دلیل بر نقض تیمم نیست این دلیل بر عدمه، دلیل بر عدم نقضه. درست شد؟ تیمم نقص نشده، یعنی تیمم چیه؟ کافیه نماز رو تمام کنه. نه ملاحظه نفر، من حالتش رو عرض کردم، من حالتش رو عرض کردم خدمت شما. طرف در وسط نمازه، درست شد؟ آب پیدا شد، ها؟ آب پیدا شد، درست نه؟ آب که پیدا شد، آبم ریخته شد، این آبم نمون. آیا اون لحظه ای که آب پیدا شد تیمم این نقص شد و تیممش نقص نشد؟ شیخ طوسی میگه ما دلیل نداریم که نقص شده باشه. وقتی دلیل نداشتیم پس درسته دیگه، ادامه بده. و الا اگر آب پیدا بشه خب معلومه تیمم دیگه از بین رفته، باید بره چیکار کنه؟ وضو بگیره با آب. نه، اون در ابتداء کاره، در ابتدای کار آب پیدا نکنی باید بری تمام کنی. ولی فرض من که رفت تمام گرفت آب پیدا شد، درسته؟ اینجا معلوم. خب این فرق اول شد. نعم بالاش بنویسید فرق دوم. نعم فرق دوم، هذا القسم الثانی اعم موردا من الاول. فرق دوم این است که قسم دوم، قسم دوم، قسم دوم کدوم آقای رستمی؟ آفرین، ها معلوم شد اینجا هستی. قسم دوم که عدم و دلیله اعم و موردن هست من الاول، موردش اعم از اولیه. یعنی چه اعمه؟ یعنی عدم و دلیل هم در امور عقلیه و اعتقادیه جاری میشه و هم در امور فقهیه و فرعیه، ولی استصحاب براءت اصلیه فقط در امور فقهیه جاری می شود. این جنبه را مرحوم شیخ فقط ذکر کرده ولی جنبه دیگه را ذکر نکرده. حالا ما این را ذکر بخونیم تا برسیم اون جنبه را هم عرض می کنم. فرق دوم اینه که هذا القسم اعم موردن من الاول، این قسم دوم اعم است از نظر مورد جریان از اولی. چطور؟ لجریانی فی الاحکام العقلیه و غیرها، چون که جاری می شود قسم دوم هم در احکام عقلی و اعتقادی و هم غیر احکام عقلی، که منظور غیر احکام عقلی همون چیه؟ احکام فرعیه. ولی اولی که استصحاب براءت باشه در احکام عقلی جاری میشه؟ نه، فقط در احکام، فقط در احکام فرعی جاری میشه. احسنتم. این جنبش رو گفته ولی اون جنبش رو نگفته. از طرف دیگر عام و خاص بودن برعکس میشه. اولی هم در احکام و هم در موضوعات جاری میشه، ولی دومی که عدم دلیل باشه فقط در احکام جاری میشود، در موضوعات خارجی جریان پیدا نمی کنند. علتش گفتم موضوعات خارجی وجود شیء، وجود شیخ حقیقت داره، منتها ما با دلیل کشفش میکنیم، نه با دلیل وجود بش بدیم. با دلیل ما وجود بش نمیدیم، درسته؟ در این عالم هستی جو هست، منتها با دلیل ما میگیم کشف میکنیم جو را، نه اینکه ما میایم با دلیل به وجود میآوریم جو را. نه، این مایه نمیدونیم خمره یا خمره نیست. اگر دلیل نداشتیم که خمر هست نمیتونیم بگیم پس خمر نیست، نه خمره، ما دلیلی بر اثبات یعنی چیزش نداشتیم، کشفش نداشتیم، درست شد؟ اگر این مایه خمره، دلیل ما نداشتیم، میتونیم بگیم پس خمر نیست؟ میتونیم بگیم؟ نه، نمیتونیم بگیم. بله در مقام ظاهر ما بنوشیم یا ننوشیم اون بحث دیگره، اون ظاهریه، شاعر میگه بنوش اشکال نداره، ولی اصل خمریت چطور؟ اصل خمریت جا خودش هست. لذا استصحاب عقلی حال عقل و براءت اصلی هم در موضوعات هم در احکام جاری میشه، ولی عدم دلیل فقط در احکام جاری میشه. خیلی خوب، اینم فرق دوم تماشا. خب مرحوم شیخ میفرماد حاصل مطلب، آقا جناب آقای اخباری، آقای محدث استرآبادی، بدون محقق جزء ماهاست که براءت اصلی است، براءت رو جاری میکنه در همه جا، چه عام البلوا باشه عام البلوا نباشه. شمای اخباریون میخواید به زور به گردن محقق این رو بندازی، نه اینطوری نیست. ول حاصل انه لا ينبغ شک فی ان بناء المحقق رحمه الله على التمسك بالبراءه الاصليه مع الشك في الحرمه، سزاوار نیست شک کنیم در اینکه مبنای محقق بر این است که تمسک به براءت اصلیه میکنه در صورت شک در حرمت. از کجا میفهمیم؟ کما یظهر من تتبع فتاوا فی المعتبر، همونطور که ظاهر میاد از تتبع بررسی کردن فتاواش در کتاب معتبر، مطلقا مطلقا تمسک به براءت میکنه، چه عام البلوا باشه چه عام البلوا نباشد. ایو الاخباری، تو که میگی نه محقق فرق گذاشته بین عام البلوا غیر و، نه این از استفاده نمیشه. خب الحمدلله و المنه، تنبیه اول تمام شد، برسیم سر تنبیه دوم. تنبیه دوم در مورد اینه، این اصالت البراءه آیا اصل عملی است یا جزء امارات ظنیه مثل خبر واحده، مثل ظواهره، کدومشون؟ در اینجا دو نظریه وجود دارد. یک نظر اینه که براءت جزء اصول عملی است، لذا برای ما تولید ظن به واقع نمی کند، بلکه حکم ظاهری اباحه را می آورد. دلیل دوم، چیز نظریه دوم این است که نه، اصل براءت تولید ظن میکنه برای ما به حکم واقعی، لذا جزء امارات ظنیه محسوب میشود، درست شد؟ این دو نظر را بخونیم فعلا. از ثانی، تنبیه دوم، مقتضى الأدلة المتقدمة کون الحکم ظاهری فی الفعل المشتبه الحکم هی الاباحه. خوب دقت کنید مسئله رو چطور ترک کردین. این تنبیه دوم جواب یک سواله، سوال. دوستان دقت کنید، همیشه تحقیق و مقاله که می نویسید سوالی را باید طرح بکنید، مقاله شما جواب اون سوال باید باشه، درست شد؟ دست به قلم برید ها، بنویسید مطلب که دیگه ساعت رو تمام کردید در نوشتن مبتدی نباشید، بنویسید، زحمت میکشید، نکته برداری بکنید، اینها از وقتهای اضافی میتونید هی استفاده بکنید. درست شد؟ کتابی هست به نام یک دقیقه قبل از غذا، یک دقیقه قبل از غذا اسمشه. این چی بوده؟ یه انگلیسی بوده، نویسنده بوده. قبل از غذا که نشسته دو سه دقیقه فرصت داشته، توی این دو سه فرصت هم نکته مینوشته، بعد از گذشت مدتی نکته ها رو جمع کرده شده کتابی. اینطور استفاده میکنن از وقتاشون. درسته؟ شما دوستان هم همین کار رو بکنید که توی فاز نوشتن هم وارد بشید. در اینجا تنبیه دوم رو مرحوم شیخ نوشته برای چی؟ جواب این سوال رو بده. آیا براءت جزء اصول عملیات تا حکم ظاهری به وجود بیاورد یا نه؟ جزء امارات ظنیه است که ظن به واقع پیدا میکنیم ما از براءت. میفرماد ادله براءت رو که مطرح کردیم به ما ثابت میکنه که جزء اصول عملی است و حکمی که برای ما به وجود میاره به نام اباحه حکم ظاهری است. درست شد؟ دیگه جزء امارات به ملاک ظن نیست. مقتضی الادله المتقدمه، مقتضای ادله براءت که گذشت اینه که کون الحکم الظاهری فی الفعل المشتبه الحکم هی الاباحه، حکم ظاهری در فعلی که مشتبه الحکم باشه اباحه است. تا اینجا یعنی چی؟ یعنی براءت جزء اصول عملی هست. من غیر ملاحظه ظن به عدم تحریمی فی الواقع، بدون اینکه ملاحظه کنیم ظن به عدم تحریم اون فعل مشتبه الحکم در عالم واقع، نه ظن به عدم حرمت واقعی رو ما ملاحظه نمی کنیم. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی جز امارات نیست، جز امارات ظنی محسوب نمیشه. خب حالا این اصل براءت دو چیز به دست ما میده. یک، حکم ظاهری به دست ما میده که مباح. دوم، برای ما قطع حاصل میشه که تو دیگه به حکم واقعی مشغول ذمه نیستی. تو به حکم واقعی مشغول ذمه نیستی. فهذا الاصل یفید القطع به عدم اشتغال ذمه. این اصل افاده میکند قطع را که دیگه تو مشغول ذمه به حکم واقعی نیستی. وظیفه تو همین حکم ظاهریه. حکم ظاهری چیه؟ اباحه. احسنتم. لذن به عدم الحکم واقعا، نه اینکه اصل براءت بیاد بگه ظن به وجود میاد به عدم حکم واقعی، نه این رو نمیگه. اگر براءت بیاد بگه ظن پیدا میشه به عدم حکم واقعی، میشود جزء امارات ظنی. احسنتم. خوب عبارت های شیخ رو ملاحظه بفرمایید. کدومش اصول رو ثابت میکنه اصل بودنش رو، کدوم اماره بودنش رو ثابت میکنه؟ پس این اصل افاده میکند قطع را به عدم اشتغال ذمه به حکم واقعی و یک حکم ظاهری برام میاره به نام اباحه، نه اینکه افاده کند ظن را به عدم حکم واقعی تا جز امارات باشه. نه اینطوری نیست. و بر فرض هم که ظن را ایجاد کنه، این ظن اصلا معتبر نیست. چرا؟ چون اصل اولیه حرمت عمل به ظنه، مگر دلیلش بر همچه ظنی دلیل نداره. ولو افاده لم یکن معتبرا، و اگر افاده کند اون اصل ظن به عدم حکم واقعی را، لم یکن معتبرا، اون ظن معتبر نیست. چرا معتبر نیست؟ چون که دلیلی نداریم. منتها خب بعضی میگن نه، اصل براءت جزء امارات ظنیه هست. کی اینو میگه؟ صاحب معالم این رو میگه، شیخون البهایی علی الله مقام این رو میگه. میگن جزء، عرض کنم خدمت شما، امارات ظنیه هست. صاحب معالم در کجا میگه جزء امارات ظنیه هست؟ بعض حجت خبر واحد رو که مطرح میکنه، چندین دلیل برای حجت خبر واحد میاره. دلیل چهارمی که هم ذکر میکنه، عرض کنم خدمت شما، اون دلیل چهارم را که میاره انسداد باب علمه، به مناسبتش میگه برای جزء امارات ظنیه تولید ظن میکنه برای ما به عدم حکم واقعی. بله ملاحظه کنید، الا ان الذي يظهر من جماعه كونه من الادله الظنيه، الا اینکه اونچه که ظاهر میشد از جماعتی اینه که این اصل براءت از ادله ظنیه هست. کی گفته؟ منهم صاحب المعالم رحمه الله، از جمله اونها صاحب معالم هست. عند دفع الاعتراض عن بعض مقدمات الدليل الرابع الذي ذكره لحجية خبر الواحد، هنگامی که میخواد اعتراض رو دفع کنه، اعتراضی که بر بعضی از مقدمات دلیل چهارم وجود داره. مرحوم صاحب معالم چندین دلیل میارد برای حجیت خبر واحد. دلیل چهارمش انسداده. انسداد که نمیخونیمش توی وسائل، تشکیل شده از چندین مقدمه، درست شد؟ به یکی از مقدماتش کسی اعتراض وارد میکنه، برای دفع اون اعتراض صاحب معالم میگه براءت دلالت بر چیز میکنه، دلالت میکنه بر وجود دن به عدم حکم واقعی، یعنی جزء اماراته. میفرماد که از جمله اونها که میگه برای جزء امارات صاحب معالم است، پیش دفع اعتراض از بعضی از مقدمات دلیل چهارم، کار کردم دلیل چهارم حجت خبر واحد صاحب معالم، دلیل انسداده که چندین مقدمه داره، اونچنان دلیل چهارمی که ذکر کرده از او را صاحب معالم برای حجت خبر واحد. اونجا میگه که اصل براءت برای ما تولید ظن میکنه به عدم حکم واقعی، یعنی جزء امارات. احسنتون. و من هم شیخون البهایی، از جمله اونها مرحوم شیخ بهایی است. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند لعل قول دوم مشهور باشه بین قدما. چرا؟ چراش دیگه بذاریم برای فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.